Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. تبرکن برای اینکه عبارت ها رو بدیجه ها رو بخونیم عذرخواه هستم از اینکه توضیح واضحات میشه، نباید بعضی از عبارت ها رو بخونیم، اما خود خوندن عبارت انشاءالله با اون قلمی که ایشون زحمت کشیده خون دل خورده خودش یک نحوه برکاتی رو انشاءالله بر همه ما نازل میفرماید. ای عزیز جان آکنده از اصطلاحات علوم غیر ایقانی، حجاب بزرگی برای انسان است. لطف می‌فرمایید انشاءالله برای بعد از این فصل چهارم اونجا انشاءالله برسیم بیشتر این مطلب را برد محضر تقدیم بداریم که تعبیر این است اصول ایقانی. به هر حال علمی که انسان را به مرحله یقین نائل بفرماید، طوری که شک و شبهه از مدار ذهن انسان دور بشه، در مرتبه قلب انشاءالله ادراک حقایق برایش پیش بیاد، اینها علم ارثی انبیاء علیه السلام، وگرنه در علوم متعارف علم فکری همینی که مشاهده می‌فرمایید چقدر در علوم ظواهر گرفتار هستیم، چون به ظاهر دسترسی به حجت الله خلیفت الله نداریم، اون قدرت رو هم متاسفانه یا پیدا نمی کنیم یا تن به کار نمی دیم، بر حال نداریم که بتونیم مطلق دانایی هایمون را آنچه را که در نهانمون داریم را از محضر حجت الهی بپرسیم و اونها را به دست بیاریم. ولذا می بینید الان در فقه، در اصول، در تفسیر چقدر یحتمل این یوغال این، یمکن ان یوغال این، از این دانایی های ما چقدر مربوط به احتمالات چیزایی که از ائمه میدونیم، از اختلاف روات، از اختلاف در تاریخ در مورد زندگی اونها، سیره اونها، روش اونها، میبینید باز چقدر اختلافات روایی داریم در مورد روایات احکام شرعیه، به غیر از مواردی که یقینیات هست، اصول کلی مسلم هست، به غیر از اونها چقدر مصادیق الان در رساله داریم، احوت این است، اولا اون است، اینها همه میبینید آقا هیچ کدام اینها علوم ایقانی نیست، همچین به یقین حتم بگیم اینه نخیر. و حالا تفسیر قرآن بفرمایی، این همه تفسیر قرآنی که آقایانه و علمای ما نوشتن و همچنین تفاسیری که اهل سنت نوشتن، تفاسیری که بزرگان خودمون نوشتن، به جز بعضی از مواردش که دیگه به یقین پیاده شده، موارد دیگر همه وجوه احتمالیه معانیه قرآن است. تازه اونم دیگران برای ما نوشتن، خودمون که از آیه نچشیدیم، خودمون از سر قرآن چیزی استنباط نکردیم، حالا همین مقداری هم که به جان کندن باید و آیات قرآن را بخوانیم، اون هم به واسطه با اینکه خود صاحب قرآن خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون که قرآن را آورده برای مردم تلاوت فرموده، هم نگذاشتن که ما مستقیما الان قرائت از خود پیغمبر داشته باشیم. کتاب های قرائات، علم قرائت را که میگیم تجوید، باز میفرمایید قراء هفتگانه. خب حالا درسته، بعد قرآن رو بعد نخوندن، حرفی نیست، به غیر از این هفتا آقایان دیگر هم باز نحوه های دیگری قرآن رو خوندن، اما بازم دچار دست تاریخ شدیم که و نگذاشتن پیغمبر اکرم اون نحوهی که آقا جان قرآن تلاوت میکرد اون زفت بشه، که الان ما بدونیم پیغمبر چجور قرآن میخوندن نداریم، که فقط متن قرآن برای ما محفوظ مونده، بعد از زبان مبارک امام امیرالمؤمنین جناب عاصم تلاوت شنیده، ایشون بنده خدا خونده، با این که ایشون میگن یه نقلینه که ایشون از آقا خودش قرائت را استفاده فرمود، و با این حال که آقای عاصم میخواهد قرآن رو تلاوت بفرماید، بازم دو تا شاگرد داره، یکی حفص یکی ابوبکر عیاش، هر کدوم یه جور باز. درست تفاوت این دو قرائت خیلی اندکه، اما باز هم بالاخره یه تفاوتکی هست که هست. آقا در هزار یک کلمه، در هزار یک نکته، یک نکته را در اختلاف قرائت حفص از ابوبکر را که هر دو از عاصم نقل کردن، دیگران قرائت اینطور اینجور. حالا میریم علم تجوید، اونجا هم باز اختلافاتی در مسائل قرائت قرآن پیش آوردن، نحوه کتابت قرآن پیش آوردن. خب حالا یک کسی بفهمد که خب قرائتی که خود آقا جان خاتم انبیا میفرمود از اول تا آخر را ضبط میکردید برای ما میخوندید اینطور، این واقعی مرحوم الامام کاظم عراقی هم خیلی حیف شده و اینم متاسفانه کار نکردیم، همش سرمایه رو به ما میدن، از سرمایه هامون حفاظت نمی کنیم. به هر حال تا کی پیدا بشه که حالا یک نفری یا عالم تحصیل کرده یا تحصیل نکرده متعارف ناگهان یک واقعی یک تمثلی براش حاصل بشه و جان او بتونه دفعتاً کل قرآن رو خوانا بشه، کم نبود آقا واقعیشون حقیقت امر خیلی آدم را متحیر میکنه. آفرین بر این جان عزیز بزرگوار، چقدر پیر مرد جان پاکی داشته در سنین پیری و رفته بیابان حطب جمع کنه، خشخاش اینها، یعنی هیزم جمع کنه، اینها بوته جمع کنه، خار جمع کنه بیاره منزل، بین را رفته تو امامزاده و بهش خطاب شده که بخون اون قرآن نوشته شده به دیوار قرآن، اون قرآن رو بخون. من آقا بلد نیستم قرآن بخونم. و بهتون میگم بخون، و شروع کرد بخوندن. و حالا ما الان جز لفظ نداریم، نمیدونیم، همینی که برزسوندیم احکام عالم غیبت کسانی که غایب شده اند، اونها یه احکامی بر اونها حاکم است که اون احکام در نشأه طبیعت رخ نمیده و اینجا احکام مربوط به خودش داره. در حکم مراتب نکنی، فرق مراتب ننهی، زندیقی باید مراتب محفوظ باشه. و هر حال یه چند لحظه حالا شرح ماوقعش از جنبه زمانی شاید یک دقیقه طول نکشیده باشه و این پیر مرد کل قرآن رو حافظ شده. این افسوسی که الان دارم عرض می کنم اینه که جناب استمهدی آقای قاضی رحمت الله علیه می فرمود، من به آقایان در نجف گفتم آقا دستتون بازه، شما الان سرمایه شو دارید، اینقدر نوار نمیشه مثلا یک دوره به این آقا بگید آقا شما از اول تا آخر قرآن را یک دوره قرائت کن و قرائتی تو رو داشته باشیم. نشده، نکردیم، این سرمایه همینجور مفت از دست ما از نجف و قم در رفته. خب حالا که همچی خیلی خدا به ایشون داده که این همه علمای نجف و قوم بودید در ایشون متحیر موندی. خیلی عجیب بود آقا، بی سواد بی سواد، هیچی، در حد مثل پیر مردایی که تو مجالس قرآن شرکت میکنن، از قاری قرآن قرآن میشنون، همین اندازه بود. و چه خوب قرآن را از اول تا آخرم حفظ شده و هر کجای قرآن را از او میپرسیدی بلد بود بخونه، مضاف به این که هر کتابی به روی او نشون میدادم، مثلا در این یک صفحه کتاب دو تا کلمه آیه قرآن نوشته بود، ایشون دقیقا دست میذاشت روی اون دو تا کلمه، میگفت این دو تا کلمه از آیه قرآن، ما بقی قرآن نیست. از کجا؟ گفت نور میده معلومه. خب آفری، اینم حیف شده، این از دست ما در رفته این طوری. حالا قرص ما تازه در علم تجوید قرآن، اختلاف قرآن در تفسیر قرآن بفرمایید، نمیگیم نباید اختلاف آرا باشه، باشه، فقط خلاف پیش نیاد در برداشت، هرچه میتوانن از قرآن استنباط بفرماین، منتها خلاف نباشه. برای اینکه خلاف نباشه، حالا مفسر میگه بله چند تا وجه در تفسیر این آیه گفته شده، به نظر میرسه وجه فلان بهترین وجه باشه، به نظر میرسه. خب یقین یه حرفی بزن؟ نه، یقین ندارن. الان میبینید در فقه ما، در اصول ما، در تفسیر ما، در تجوید ما، در قرائت ما، همش جای مثلا احتمالات فراوان هست. نمیگیم اینها خلافه، حرف از خلاف نیست، اما حرف از یقینم نیست. اگر از او بر خلاف نیست، یک آیه میتونه این معناش باشه، اون معناش باشه، خلاف نیست، اما از اون ورم به یقین هم بفرمایید اینه، اینم نمیفرماین. اینها هنوز علم به سرحد یقین نرسیده. اون کسی باید این معارف را، اینها را، و کلمه به کلمه، جمله به جمله، اون چرا که القا میفرماید میگوید همه به یقین محض باشه، مثل آفتاب در وسط آسمان روشن باشه که شبهه و فکری علمی هیچ بر ندارد. اون علم انسان کامله. از انسان کامل که به در آمدیم، علوم دیگران هرچه به اون نزدیکتر باشن یقینی تره، بیشک تره، احتمالات توش کم میشه. هرچه که از انسان کامل دور باشیم، از صاحبان عصمت دور باشیم، همین گرفتاری های احتمالات اینها مطرحه. وگرنه یه جایی زیل یک آیه فرضی، یک روایت مسلم یقینی صحیح، دیگه روایات دیگر نیامده، یا اگر آمده همه همین یک حرف دارن، همچو به طور قطع و یقین بفرماد معنای این آیه اینه، دیگه ما در مقابل همین یکی وای میستیم، یقین پیدا میکنیم اینه. اما چه کنیم، ناگهانی زیل همین آیه ده تا روایت نقل شده و یه روایت یه جور میگه، روایت دیگر او رو نقضش میکنه. حالا با جمع بین روایتن بفرمایید ببینید مرجحات دلالیش چطوره، مرجحات سندی چطوره، بفرما بیا چه بازاری با درست بشه، چه گرفتاری. اینها علوم هنوز یقینی نیست. تا علوم یقینی محض نشده، علم ارثی محسوب نمیشه. تازه این آقایانم که اون دوتا آیون قبلی هم که یکی عین القضات همدانی، یکی هم ابوالحسن خرقانی، این دوتا آیون هم که فرمودن که حالا برفرض اگر علمی را هم براتون یقین و علم حاصل بشه، اگه این علم را از ناحیه ذاتتون، حقیقتتون در ارتباط با خود اون حقایق به دست آوردید، این علم ارثیست. اگر نه از ناحیه کتاب خوندن و استاد و مدرسه و حوزه و قوم و اینها به دست آوردید، نه خیر، هنوز باز ارثی نشده، چون اینها به چاله چوله کندنه، یک کمی آب اینجا و اونجا جمع کردنه، تا خودت چاه نشدی، آب در نیامده، آب چاه خود نفس ناطقه نجوشیده، از خود ذات تو در ارتباط با عالم مخرج نفوس از نقص به کمال به دست نیامده، از مشکات صاحبان عصمت مستقیم نگرفتید، هنوز علم شما ارثی نشده، مصداق العلماء و ورثت الانبیا نشدید. هیچی، این مقدارم گاهی پوز می دادیم حوزه های ما که العلماء و ورثت الانبیا، این مقدارم این آیون الان فعلا از دست ما گرفتن، از خودت چی داری؟ کتاب باز میکنی، بله در معنای این آیه علامه طباطبایی اینو گفته، مجمع البیان اینو گفته، اون آقا اینجور گفته، اینها بسیار خوب، زحمتی که اون آیون کشه، خودت چی داری جان؟ از خودت چی داری؟ بفرما. هیچی ندارم. هیچی نداری پس هنوز وارث نشدی. نفرما العلماء و ورثت الانبیا. بله خب اینا بد نی؟ بسیار خوب. المجاز و قنطرت الحقیقه، اینا علم مجازیه، یه سرپولیه، میشه از این رودخونه عبور کرد، انشالله او طرفش به حقیقت رسید. منتها گفت به حقیقت برسیدم ولی از راه مجاز، وح چه راهی که بسی سخت و بسی دور و دراز. راه مجاز به حقیقت میرسونه اما خیلی راه پیچ خم خورده دوریه. از حقیقت به حقیقت رسیدن اون هنره. اون را آیون تعبیر می فرماین سیر انفسی. حالا این عبارات را زبون بدیم، اونایی که از سیر آفاقی به آفاق می رسن، اینها العلماء و ورثت الانبیا نیستن. اونایی که از سیر انفسی، از خودشون، از سقع جان خودشون میچشن و علم را از ماوراء طبیعت به طور مستقیم میگیرن، از صاحب اسمان، اینها العلماء و ورثت الانبیا میشوند. اینها هستند. فعلا ما هنوز در یحتمل و یمکن و انقلت و قلت و لا یقال و چون یقال و لعنا نقول، حالا فعلا تو این حرفا دور میزنیم. حالا بالاخره شکر خدا که این مقدارشم تو اینجاها هستیم. تو الهی نام آقا داره که یک صبحی داشتم میرفتم برای درس، چه دیدم که حالا به تعبیر بنده مثلا سطل آشغال سر کوچه رو اینا رو یه عده‌ای دارن میکاوم، بندگان خدا، یکی داره کاغذ پاره ها رو جمع میکنه کیسه میزنه، یکی داره شیش تیکه رو جمع میکنه ببره مثلا برای خودش بفروشه، که حالا فرمودم بار الله اگه اینها نباشن زندگی ما چی میشه. اما این مطلب که خب الهی شکرت، خلاصه اینها بندگان خدا اینجوری مشغوله، ما هم به کتاب مشغول هستیم، این بد نیست. حالا این مقدارش شکر خدا که بالاخره در کنار کتاب نشستیم، روی سفره کتابها داریم ارتضاق میکنیم. انشاءالله هم که جان عزیزان پاک هست و همین مقدارش هم کم نیست، اما تعالی آقایان اینه، بفرمایید بالاتر از این باشه. اینو اون میگوین نخیر، خودتون چی دارید؟ خودتون در سرت. فلون آقای عارف میگوین همچه حالاتی داره. خب نوش جانش، اگر زحمتی کشید روی سفره خودش نشسته، قیامت خود ایشون برای ایشون قیام کرده. منی که میخوام بگم دیگران اینجور دارن، خودم چی دارم؟ این مهمه. به هر حال ای عزیز، جان آکنده از اصطلاحات علوم غیر ایقانی، حجاب بزرگی برای انسانه. به دنبال علوم ایقانی باید باشیم انشاءالله. برای همینه که اصول کافی را باز می‌فرمایید، می‌بینید که اول این کتابش کتاب العقل که فصل ممیز بین انسان و حیوانات عقله، یکی از لطایفش نکاتش. بعد از او عقل غذا میخواد، غذای عقل علم است. بعد از او اسم کتاب بعدی رو جناب کلینی گذاشته کتاب العلم. خب در علم، علم ماشاءالله، او اینقدر دانایی های فکری غیر فکری فراوان، عمر ما هم کوتاه، چقدر بخوایم بشینیم روی سر علم فکری ببینیم چیکار و کدوم علم رو بخونیم که عقل ما با اون علم به اون مقصدی که دارد، چون عقل مقام وحدت نفس ناطقه است در مرتبه ادراک، که وحدت را، تمام تکثیرها را عقل توحید می سازد. کار عقل اینه، ولذا میلیاردها به توان میلیاردها مصداق دوتایی به علاوه دو چار داشته باشید، عقل همه را در یه قاعده کلیه دو به علاوه دو چار جمع می کند. کار عقل اینه اصلا. ایشون هیچ حوصله کسرت نداره، تمام کسرات رو به وحدت برمیگردونه، ولذا تمام جزئیات مصادیق رو در ضمن کلی تام میبینید متحقق میسازه، مندرج میکنه. کارش اینه. ولذا خب عقل علم میخواد. چه علمی باشه که دیگه عقل در اون علم بتونه به مقام وحدت ذاتی خودش توجه تام کنه؟ فرمودن بعدی کتاب، کتاب توحید، باید عقل در توحید دور بزنه. ولذا بعد سومین کتاب اصول کافی شده کتاب توحید. همینجور حالا خب، حالا در توحید رسیده، باید در مرحله عمل چی کار کنه؟ دنبال کی راه بیفته که بتونی این توحید رو اون طوری که هست بیاورد؟ کتاب الحجه، باید به دنبال حجت الهی بره. جناب عقل اگر میخواهی به توحید برسی، شاید راه رسیدن به توحید به عدد انفاس الخلائق باشه. شما کجا میخواهی از کدوم را؟ میفرماد تشخیصم اینه، خودم نه اینکه نتونم بریم و نه اینکه، اما میخوام یه کاملی پیدا کنم که رسیده و چشیده و به تمام معنا بدون هیچ اشکالی متن واقع در نظر او تجسم تام داره. من یه همچه شخصی رو میخواهم که خودم رو تحویل ایشون بدم، بگم تمام کاشته ها و فهم های من عقل رو آب ببره، شما اون چه که دوست داری اونو بگو ببینیم چی میفهم. ولذا خب چی میخواه؟ میگه درست دنبال توحیدم، اما موحد میخوام. توحید خوبه، اما توحید چجوری به توحید برسم؟ نمیدونم که از کجا. بله اینجا اینها موجود هستن، اینا ناظم ندارن، و پس یه موجود ناظم میخواد. اینجوری تا کی من چالو چوله بکنم؟ از حرکت به محرک و از اثر به مؤثر و از نظم به ناظم و از اینا تا کی جام بلب؟ آقا موحد میخوام. عقل میگه توحید میخوام که غذای من است، من موحدی میخوام که دست منو بگیره، منو به این توحید برسونه، وگرنه من بیچاره تا بخوام به این توحید برسم فکریه، علم فکری باز میشه، من فوق فکر رو میخوام. کی رو پس میخوای؟ بعدم حجت میخوام، حجت دلیل. کی باشه؟ موحد کامل که دیگه هیچ خطا در اون راه نداشته باشه. چون من عقل بیچاره، من چقدر وقت دارم تا این شخص به عقل برسه که دوران کودکیشه، تا 10-15 سال میکشه که یه کمی بزرگ بشه، عاقل بشه. حالا هم که عاقل شده، هر روز حوادث وقایع دنبالش هم معلوم نیست، تصادف کنه، مریض بشه، جوانمرد بشه، سن به 40-50 برسه نرسه، من تا کی این اونور بگردم؟ آقا مستقیم برای رسیدن به توحید یه موحدی میخواهم که من عقل بدون وقفه خودم رو به این موحد تحویل بدم، و این موحدم یک سر سوزن خطا نکنه، وگرنه مثل این میمونه که آقا به ما بگم وقت دارید از اینجا که قم است تا به تهران رو راه برید، یک روزه دو روزه، بعدم یه راهنما پیدا کنید، بریم یه راهنما پیدا کنیم، همین یک روز رو ما رو یک راه اشتباهی ببره، وقت عمرمونم تمام، بعد بگه عذر میخوام راه اشتباه شده، خب دوباره برگردیم اون راه اصلی ببینیم میشه راه اصلی رو پیدا کردی، که وقت نداریم، عقل اجازه نمیده. میگه آقا یک موحدی میخواهم که وقتی خودم رو به او تحویل دادم، ایشون بدون هیچ اعوجاج همچون مستقیم مرا موحد بار بیاره و توحید قرآنی رو در من پیاده کنه. من اینو میخوام. بعد از کتاب و توحید گفتم بفرمایید خدمت حجج الهیه، کتاب الحجه، بفرمایید خدمت ایشون، راهنمای خوبیه. جناب عقل خیالت راحت باشه، دیگه در نظام هستی از این حجت های الهیه بهتر پیدا بکن نیستی، میخوای بگرد این تو و این عالم. چند روزی که وقت داری رو وقت تو برای گردیدن به کار ببر، میل شریفید. ما که باید این حجج کتاب الحجه چیه؟ به فرما روایاتی که داره حجج الهیه را، امام را، امامت را، حجت الله را، راهنما را، موحد حقیقی را داره بهش نشون میده. ولذا کتاب التوحید و کتاب الحجه مغز عرفانه. آقا اینها رو که عرض میکنیم، اینها به لطف الهی بعد از سالیانی در محضر این بزرگواران و چند کلمه حرفی که توفیق داشتیم و خودمون هم مشتاق بودیم، تمام حقیقت قرآن برمیگردد به همین کتاب التوحید و کتاب الحجه. عارف، عارف کسی هست میگه آقا من دنبال معرفتم. چه معرفتی؟ معرفتی که مرا انسان کامل بسازد، انسان بشوم بدون هیچ نقصی. و انسان شدن هم فقط توحید، توحید دار شدنه. باید خوب توحید روشن بشه برایم، من توحید رو بچشم. ولذا عارف میگه آقا برای رسیدن به توحید دیگه حال و وقت اون که باز بخوایم بریم به وسیله عقل جزئیمون چاله چوله بکنیم و از راه حرکت و چه و چه با این گرفتاری بتونیم یه خدای جدای کذایی اثبات کنیم. آقا من در عرفان به دنبال اولا توحیدم که اون حقیقت توحید بر من آشکار بشه، و ثانیاً دنبال موحد حقیقی هستم که ایشون در اصطلاح عرفان ازش تعبیر میکند به انسان کامل، و من دنبال انسان کامل میگردم. انسان کامل کی آقا؟ تفسیر میفرماید برایم، میگه انسان کامل خصیصهاش اینه اینه اینه، من اینو میخواهم. امکان ندارد برادر که محی الدین در 27 فصل از فصوص الحکم در 27 خصیصه انسان کامل حرف بزند و در آخر سر با آستان چهار تا افلیتی مثل عمر و ابوبکر بگذاره. آخه راه نداره برادر، کدوم عاقلی همچی کاری بکنه؟ ما نمیشه آقا. بله آخه اینا که دیوانه نبودن، اینها کتلها تی کردن، اینا جان به لب آوردن. ما میخوام حرفشون رو بفهمیم چقدر در زحمت هستیم، چقدر زحمت باید بکشیم بخونیم شرح و چه. او بیاد برای انسان کامل، حجت الله، انسان کامل، خلیفت الله، اینا اصطلاحات عرفانیه. انسان کامل، انسانی که از جنبه کمالات انسانی دیگه کامله، هیچ نقص نداره. بعد علاوه از این که کامل است، مکمله، یعنی میتوند دیگران را هم بدون هیچ نقص تکمیلشون کنه اگر گوش به حرفشون بدن. اینها را، اینها کیا هستن به نظر شما؟ میگی اینها خلیفت الله هستن، اینها معلم به اسمای حسنای الهیه، ولذا اولین مرتبه خصوصیت انسان کامل را در فصوص در فصل آدمی به نام خلیفت اللهی گرفته. به نام کی آقا؟ حضرت آدم اولبشر، که اینجا مراد آدم شخصی نیست، آدم نوعیست. آدم یعنی انسان کامل، حجت الله، خلیفت الله. من دنبال این، بعد از او کیه؟ انسان کاملی که از صفتش این است که از هبات اسمایی و صفاتی حق متعال برخورداره. بعد نگاه بفرمایید 27 حکمت از حکم الهیهی که خصائص انسان کامل است رو شمرده، فرمود من یه همچین جور آدمی میخواهم مرا بسازه. بعد ایشون این جناب شیخ الرئیس در نفس شفا سه تا مرتبه نبوت اثبات کرده. نبوت در مرتبه قوه متخیله که چقدر کار کرده شیخ، نبوت در مرتبه قوه عاقله و نبوت در مرتبه روح قدسی، درست؟ بعد در مرتبه روح قدسی عزیزانی که در محضرشون نفس شفا بودیم عنایت فرمودید چقدر حرف رو کشون به این نکته که کسانی که صاحب نفس قدسی هستن مستفاد این مسیر را میروند، اما نه تدریجا. اینا کسانی هستند که از شدت قابلیت محضشون عقلشون دفعتا عقل بالفعل میشه، دفعتا، که همینی که روایات اصول کافی میگن اذا شاء ان علمو علمو. این نفس شفا، دوره نفس شفا مرحوم شیخ کنه و شرح همین یک دونه روایت امام هست در اصول کافی، تقریبا کلینی هم اصل جناب شیخ الرئیسه، درست. بعد میگه که انسان مستعد با استعداد تام کامل کسیه که درسته که در ابتدا نفسش عقل هیولانیه، نفس فقط مستعد تمام اسرار عالم فعلا بالفعل در او نیست، داره نطفه او در رحم مادر داره متکون میشه، الان یواش یواش بر حضرت خاتم انبیا، درسته، اما الان نطفه متکون شده، کم کم داره بچه کودک تو رحم بزرگ میشه مثل بچه های دیگر، ولی نما انا بشر رو مثل کن و داره به دنیا می آید. اما وقتی رسید نفس او به سرحد نفس انسانی شده، یعنی نفس شده، قابلیت او دفعتاً بالفعل میشه. ما باید سالیانی جان بکنیم حوزه، استاد، درس و بحث، تا ببینیم میتونیم یک کمی قابلیت ما به فعلیت برسه که یک مقداری علم یاد بگیریم، که اگر از ای آقا بپرسید 20 سال تحصیل کردی الان بالفعلهای تو از استعدادهای تو چقدره، یک کمی داناییشه. اما اون نه، اون اینقدر نفسش قویه که بر اساس قابلیت تامه که از او طرف چه برای اونها چه برای ما، از اون ور انا انزلناه فی لیلت القدر از اون ناحیه مشکل نداره، از این ناحیه ما هست که نمیتونیم یک باره بگیریم، ما نمیتونیم. اما اونها نخیر، اونها با اذا شاء ان علمو علمو دفعتا اون چرا که اراده بفرمایند بگیرن میگیرن. خب اینجور شیخ و رئیس حرف بزنه، بعد بیاد در بحث روح قدسی اونجوری روح قدسی رو پیاده بفرماید، بعد حالا این شیخ و رئیس سنی باشه؟ ایشون یه چرت تاریخ نخونده؟ ایشون یه عمر رو ندیده که این همه اشتباه در فتفا ده؟ فتفای عادی که چرت صحابه پیغمبر اشتباه نمی کردن که ایشون دارش می کرده، ایشون باز ایشون بگه مثلا ایشون خلیفت الله، ایشون خلیفه رسول الله، کی کدوم واقعه؟ ما کدوم عقل اجازه میده که اینجور شیخ اینجور حرف بزنه و در آخر بشه سنی؟ خب جناب شیخ سنی هستی یعنی چه؟ یعنی من شیخ و رئیسی که اینجور حرف میزنم در نفس شفا، من حالیم نمیشه که بعد از خاتم انبیا کی حجت الهی هست؟ حالیم نمیشه؟ شما حالیتون شده من حالیم نمیشه؟ اینی که بفرماید علی در بین صحابه پیغمبر، جایگاه علی در بین صحابه همانند معقول در محسوس است. آقا حرف شیخ رو بگیرید، همین یه جمله کد رو، همانند معقول در محسوس. ایشون مثلا حالیش نشد که بعد از پیغمبر خلیفه خاتم انبیا کیه؟ چرا آقا توجه دارن به این حرفا؟ حالا اگر زمان و روزگار و امان از دست جهال نفهم اون عصرها که شیعه و سنی که اصلا با هم دیگر به اون صورت تفکیک نبود، آقا نه، از بس که متاسفانه شیعه ها در معرض خطر بودن، زن مرد رو لو میداد، مرد زن رو لو میداد، بچه مادر را، بچه پدر را، پدر فرزند را، برادر برادر را، برادر خواهر را، همدیگر رو لو میدادن، از بس که خفقان بود. آقا دوران بنی عباس، بنی امیه و بعد از او و و و خداییش جان به لب آوردن تا بتونن اون عقاید حقایق شیعه رو حفظ کنن. خیلی دیگه باز شیخ الرئیس حرف فلسفی بزنه که کسی نمیفهمه، بگه جایگاه علی در بین صحابه همانند معقول بین محسوسی، باید اینجوری حرف بزن. اما با همین یک جمله هر چی خواست بگم گفته، اونایی که باید بفهمن با همین یک جمله کافیست. اگر شیخ هر چه تعریف بکند از دیگران، معلوم میشه با این یک جمله هر چه که خواسته بگه بگه گفته. حالا غرضم اینها اونا میشه علوم حقیقیه، عرفان دنبال این میگرده، عرفان توحید حقیقی قرآن را میخواهد و این توحید حقیقی قرآن را از دهن موحد حقیقی میخواهد. موحد حقیقی کیه؟ همونی که در نماز میفرمایید و اشهد و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. خدا رحمت کنه مرحوم جناب آقای قمشه‌ای عزیز را، ایشون الان ما متعارف این جمله بخواییم تجه ترکیب کنیم، خب اون جمله قبلی و اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، بسیار خوب، پس قبل از این جمله الله رو داریم و اشهد و ان محمدن صلی الله علیه و سلم عبده. این ضمیر رو کی بزنیم الان؟ اگه ضمیر رو ضمیر گرفتیم عبده عبد او، این او رو الان اگه ضمیر بگیریم دیگه مجبوریم که ببینیم که اونی که مقدم هست یا باید متعلق ضمیر متأخر باشه، متأخر باشه به ضرورت کلام، یا اینکه باید متقدم باشه که اصلش همینه، مرجعش کی باشه؟ آقا قبل از او که داشتیم شهادت میدیم که هیچ الهی نیست جز یک آقایی به نام الله جز ایشون. پس این آقا هم عبد کی باید باشن؟ آقا الله. کدوم الله؟ الله با این اوصاف، الله الا اللهی که وحده لا شریک له، اللهی که این چنین صفت دارد، یکی بی شریکه. پیغمبر عبد ایشونه. پس یعنی چه؟ یعنی عبدالله که الله بی شریک است، ایشون هم عبداللهی است که در عبد بودن هم بی شریکه. یک جور واحد بی شریکه. درست غیر رسول الله همه هم عبدالله هم، تمام انبیا عبدالله هم، اما این عبد یک عبدی هست، این عبد عبد وحدهوی بی شریکه. ایشون هم معلوم میشه در در عبودیتش وحدهوی بی شریکه. و باز و رسوله هم چطور آقا؟ این ضمیر هو را هم باز بزنیم اگه ضمیرش کرد. اما مرحوم آقای قمشی میفرمود هیچ کدوم از این دوتا هو و ضمیر نیستن، نه نه خیلی ضمیر نیستن. میفرمود که عبد هوه، هو این هوه را اسم گرفته، ضمیر نگرفته. نفرمود عبد الله، فرمود پیغمبر عبدالهو و رسول هوست. هو هوه 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 ضمیر، اینجا هوه ضمیر نباشه. ایشون به چه دلیل جناب آقای قمشه ایجان میفرماد بیاید بفرمایید برویم خدمت امام امیرالمؤمنین. در شبی که میخواستم فرداش برن جنگ، حالا تو زیل سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد، اونجا هوه، ای هوه چی آقا؟ ای هوه الان ضمیره، ضمیر به کی برگرده؟ قل هوه الله هست، احد هست. اول سوره فاتحه آمد به اسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوب، این تقریبا صاف با هم متعلق به ابتدا او باشه، از تعیین او باشه، چه چه آقایون فرمایشاتی که فرمودن. ابتدا میکنم به چی ابتدا میکنی؟ همین اول بار میخوام به اسم ابتدا کنم. به کدوم اسم؟ به اسم اللهی که الرحمن است و الرحیم است، که میگید الرحمن و الرحیم صفت اوست. اگه ای گفتی این طبق روایت اصول کافی که نخیر، بیا اللهی که اسم است، الرحمنی که اسم است، الرحیمی که اسم است. اما از جنبه الان به تفسیر قرآن میبینی میگی الله اسم است، الرحمن صفت عام میشه، الرحیم صفت خاصشه، چه اینکه روایت هم داری. حالا اگه بفرمایید هر دوی الرحمن و الرحیم هم اسمند هم حقه، چون برای اینکه اسم این صفته، اینا دیگه میفته بحثای سنگینه عرفانی داره پیش میام، اونجا به اسم الله هم. اما قل هو الله هد نخیر، قل هوه هوه، این هوه چیه؟ ضمیره، هوه ضمیره. اگه ضمیر باشه مرجع میخواد، اما اگه خود هو اسم است دیگه مرجع نمیخواد. که از جنبه ادبیات عرب ظاهرا ما هو به نام اسم نداریم، همه جا ادبیات عرب هو رو ضمیر منفصل میگیرن، درست؟ اگر به اسم جمع چیزی متصل باشه مثل عبدهو و رسولهو که ضمیر باز منفصلی که به اسم متصل شده میگیریم، گاهی هم بعضی جاها که ضمیر متصل می به هر حال ضمیره یا متصل یا منفصل، درست؟ اینجا در ادبیات عرب. اما وقتی حضرت امام امیرالمومنین خواستن که فردا برای جنگی تشریف فرما بشوند، خوبه آقا شب به محضر مبارک حضرت خضر در خواب رسیدن، فلمنام داره این تفسیر مجموع بیان زیل سوره مبارکه قل هو الله احد، همین آخر تفسیر دو سه تا سوره داره به آخر دیگه، اونجا نگاه می‌فرمایید صبح آمد خدمت رسول الله، عرض کرد آقا جان دیشب خدمت جناب خضر بودیم و ایشون این جمله را به من دادن، فرمودن این رو بگو، بگو یا هو یا هو یا هو یا من لا هو الا هو، دیشب اینجوری به من فرمودن. بعد فرمود تو این جنگی که میرید شما با این ذکر باش. برای همین است که فرمودن امام امیرالمومنین در اون جنگ در تمام نمازها در کل رکعات فقط قل هو الله احد میخوند. حالا این معناش این نیست که یعنی الان مستبه هم همینجوری باشه، آها به مطابق حال خودشون در اون جنگ این طوری میخوندن، روایات هم هست. خب وقتی این جمله را به محضر پیغمبر عرض کرد آقا جان دیشب اینجوری جناب خضر به من تعلیم فرمودن، پیغمبر فرمود یا علی علمت الاسم الاعظم، به تو اسم اعظم تعلیم داده شده. اینجا الان جمله چی آقا؟ یا هو، یا که چی آقا؟ حرف ندای دیگه، حرف ندا بر سر اسم در میاد، هیچکون ندا بر سر ضمیر در نمیاد که، نه ندا بر سر فعل در میاد، یا ضربه خلافه بر سر ضمیرم در نمیاد. اما اینجا چی شده الان؟ یای حرف ندا بر سر ضمیر در آمده، ضمیر نیست. پیغمبر فرمود علی به تو اسم اعظم تعلیم داده شده. این اسم اعظم الان تو این جمله چیه؟ مفاد یک کلمه هو داریم دیگه، بگن یه لا داریم، یه الا داریم، یه و یا، یا هو این یکی، یا من لا هو الا هو، من هم که اسمی، یا هم که حرف نداه، لا که معلومه نفیه، اون الا هم که استثناءه. اینجا کدوم اسم به آقا تعلیم دادش؟ علم تل اسم الاعظم. اینجا دیگه بحثای لغت وفق نمیده، بحث صرف و نحو اینجا وفق نمیده تو این حدیث. نمیشه حالا بیاید اعتراض کنید ای یا رسول الله مگه ما اینجا تو صرف میر رو نمیدونم عوامل مل محسن اینا خوندیم که یا یه حرف ندا بر سر و ضمائر در نمیاد، شما چجوری میفرمایید اسم اعظم؟ این که ضمیره که. ولی آقا جان خودشون عرب زبانه و قرآن عربی کذایی و تازال متوجه نشن یا نباد بر سر ضمیر در بیاد که به علی بگن علمت الاسم الاعظم، این هو اسمه. مرحوم آقای قمشی فرمودن عبدهو این هو اسمه که پیغمبر شهادت میدن که اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، که آقا تازه در الهی نام دارم بار الهی حرفی ندارم که لا اله الا الله بگم، میگم اما با اجازت اجازه بده من الله الله بگم، این لا اله رو دیگران بگن الا اللهشو من میگم، حرفی ندارم. همونی که در اصول کافی فرمود لا اله الا الله سنگین ترین ذکر است که در اصول کافی داریم، نگاه کنید با این حال آقا میفرماد که آقا جان اجازه بفرمایید که لا الهش رو دیگران بفرماین، من همون الا اون اللهشو من میگم، نه اینکه لا اله الا الله نمیگم، میگم. این که باید خود نماز داریم میخونیم واجبه که بافت نماز ما باید اینجوری باشه دیگه، نمیتونیم خودمون بیایم از امروز بگیم بله من دیگه در تشهد نماز به جای اشهد و ان لا اله الا الله میخوام اشهد و ان الله الله، این نه، این تشهد نشد، این نماز نیست، نمازی که پیغمبر فرمود و همونجوری خونده بشه. اما در غیر موردی که تمسیس و دستور به مورد داریم فرما اجازه بده ما هم الله الله بگیم. ولی ایشون در پایان منبرها در دعا کمتر میگفتن یا الله یا الله، میگفتن الله الله. تا که یا حرف دوره، بالاخره نداست. خب تا که ندا، این که امام امیرالمومنین در دعای کمه گاهی میگه اللهم که در اصل یا الله، گاهی میگه یا الهی، هنوز خطاب داره، یواش یواش یا رو برمیداره، اواخر دیگه میگه الهی، دیگه از این بعد الهی الهیه، یا نمیخواد. مرحوم قمشه ای هم فرمودن اینجا این هوه ضمیر نیست، این اسم پیغمبر، و شهادت میدم که پیغمبر عبدالهوست ایطوری عبده، منتها در مقام جمله باید همون عبدهو و رسولهو بخونیم، همونی که تنسیسه نماز ما توقیفیه، همون جوری که دستور فرمودن باید واجباتشو انجام بدیم، غیر از اون حق نداریم، مگر در مستحبات باشه که بسیار مستحبات هم تا جایی که خلاف و بدعت و اینا حاصل نشه میشه. حالا کی گفته از من در رکوع باید و چقدر سبحان الله، مگر به بعضی از مستحبات، وگرنه ذکرهای آزاد فراون هست میشه گفت. اما اونی که متن نماز است، باید متن نماز توقیفی است، همونی که شرع مقدس واجباتش را مقرر فرمود همون باید انجام بشه، مستحباتش هم که اختیار داره، شخص میتونه همین مستحبات رو انجام بده، میتونه مشابه او رو انجام بده، اینا هست. اما و اشهد و ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، راه باز برادر، راه باز برای تحصیل کردن علوم اون سویی، اینا هم کمکمون بکنه. ولذا این ادبیات خوندن، این کتابهای فقه و اصول خوندن، این استاد نشستن الان اینجوری با هم دیگر بشینیم چهار کلمه حرف بزنیم، اینها مقصود شما نی، اینها تازه مقدمات کارتونه، اینها زمین سازه، اینها علت مؤده هستن، این کلاس ها، این گفت شنود ها، اون درس فقه، اون فلسفه، اون درس عرفان، نمیدونم او تفسیر قرآن، این ادبیات، این صرف و نه، شبها مطالعه میفرمایید، مینویسید، درس میگید، درس میخونیم، اینها همه آقا علت مؤده هستن که علت تامه دهنده علم دیگری، آقا اونی که باید حقیقت علم رو القا کند حقیقت دیگری است، و علم آدم اسماء کلها اوست. اینا همه رو زمینه قرار بدید انشاءالله برای اونها، همچون نباشه بگیم خب 20 سال درس خوندم حالا برگردم مبلغ مردم که شدیم الحمدلله. بله، خدا اموات همه شما عزیزان رو رحمت بفرمایید انشاءالله. بارها مادر بنده خدا، مادر بنده خدای ما میگفت که خب آقا شما که دیگه حالا منبر که میرید که دیگه حالا بس، چرا اینقدر میرید قوم؟ و اینا خب بندگان خدا خیال من منبر رفتن ها مثلا مقصود بوده، اینها که مقصد نیست آقا، منبر رو درس خوندیم و لمع خوندیم و خارج خوندیم و مکاسب و کفایه امتحان دادیم و دیگه خودمون یه پیراهن یه لباسی بتکنیم که خب دیگه خستگی دفع کنیم دیگه تمام شده. اینها تازه آقا فرمودید بسم الله الرحمن الرحیم، تازه با خودت کار داری که این همه خوندید، اینها ببینید در شما چی زمینه ایجاد کرده. حالا خارج خوندی، داخل خوندی، فلسفه خوندی، عرفان، عرفان نظری و و و، اینها تازه ابتدای بسم الله الرحمن الرحیمه که خب حالا ببینید با چه کار کنیم. اینها آلات و ادوات ما، مثل اینکه رفتیم سر زمین کشاورزی تراکتور رو آوردیم، نمیدونم چرا آوردیم، تمام ادوات و وسایل، اما تازه بسم الله الرحمن الرحیم کشاورزی بفرمایید ببینید پاییز کشاورزی شما چیه، اون پاییز خودتون. الان اینا از این اونور جمع جور کردیم آقا، الان این مقدار میدونیم، اینا جمع جور شده مال اینجا و اونجاست، اینها خوبه، اینها مقدمه است، اینا علوم اصطلاحیه، اون سوز و گداز دیگری که باید این علوم آدم رو به سوز در بیاره، اون سوز چیز دیگری آقا، اونا که باید الهی نامه. من استدعام اینه که با الهی نامه هست آقا من خیلی مشهور بشی، مشهور یعنی البته مزاحم درس و بحث نشه، درس و بحث رو محکم بگیری پیش اساتیدتون، آقایانتون، هر کجا تشریف دارید درستون را محکم بخونید. ره چنان رو که رهروان رفتن، اما برای اینکه هر موقع میخواستید یه گری بگیرید، یه آتشی بگیرید، یه جرقه، یه چیزی به دل آدم، این الهی نامه خوب شما رو زیر رو کنه، شخمتون بزنه. خیلی لطایف داره، خیلی الهی نامه لطایف داره. چقدر از آیات روایات باز میشه، چقدر ادعیه خودشون نشون میده. به هر حال اینها هم باشه در خدمت شما. باز هم اینها همه وسایلتون برای اینکه خودتون کسب بفرمایید. آقا از سیر انفسی خودتون آسمون شناس بشوید، زمین شناس بشید، نه اینکه کتاب زیر شناسی خوندیم زمین شناس شدیم، نه خیر، کتاب هیئت و نجوم دیگران رو خوندیم و تا مقداری آسمون شناس شدیم، اینها نه، اینها باشه، اما اینها اصل نیست. کتاب فلسفه نهایی و بدایی و منظومه و اسفار رو خوندیم، فلسفه میدونیم، اینها نه، باشه، اما فقط اینها نه. اون اسفار خودت مهمه، اون منظومه‌ای که خودت میفهمی، در جان خودت پیدا میکنی، اون مهمه، اون برا تو اصله. سعی کن روی سفره خودت بچینی، برنامه بر این باشه که کار بفرمایید، انشالله سر سفره خودتون بشینید، از کاشته های خودتون استفاده بفرمایید، از کاشته های دیگران استفاده بکنید، اما اینجور نباشه الالعبد گدای این اون باشید. این هم یک جور گداییه و گدایی کردن برای همیشه اینجوری خوب نیست. گدای سفره خودتون باشید. خب وقت شریفتون را ای عزیز، جان آکنده از اصطلاحات علوم غیر ایقانی، حجاب بزرگی برای انسان است. اگر خدای ناکرده همینها رو بخواد برای خودش مقصد قرار بده، دنیای خودش قرار بده، زیرا که قلب مجلوف جلایفته و فارغ از اونها، یعنی از علوم غیر ایقانی، باید ادراک حقایق کماهیه بنماید. به تعبیر شیخ الرئیس، وقتی در بحث علم حق به ماسوا وارد که میشه، تو تعلیقات بر منظوم آقا داشتیم، عزیزان که الهیات اخص در خدمتشون بودیم یا جای دیگه خوندید، اونجا تو الهیات اخص تو بحث علم حق به ماسوا که 10-15 قول جناب صدر متعلهی نقل کرد و چقدر در اسفار این بحث را سنگینم جناب آخوند پیاده کرده، شیخ الرئیس میگه آقا اینها همه درست، اما اگر میخواهی به اون سر علم ذات به غیر ذات برسی، راهی نداری جز این که تفریق قلب بفرمایی. باید تو اون زوایا، گوشه‌های دل، هرچه کدورت اینا از همه را بریزی بیرون، صاف صاف کنی تا مطلب برات روشن بشه. وگرنه اینجوری هی بخونم و بخونم خوبه، اما اونجور نمیشه. شیخ اونجا چقدر اونجا حرف پیاده کرد، برای عزیزانم حرف زدیم اونجا، نظر شریفتون هست. اینجوری نباشه. اگر قلب فارغ شده، ادراک حقایق رو میکنه. در جوامع روایی ما از ائمه ما علیهم السلام که وسائط فیض حق تعالیان روایت شده است، برادر این آقا و آقایان دیگر، علامه طباطبایی ها و و و اینها، عزیز من، تنها راهشون فقط راه صاحبان عصمت است. هر کسی غیر از این بفرماید، افترا میگوید، بد میگوید، با خودشه. اینها راهشون اینه. به تعبیرشون حالا این کتابها رو از باب اینکه اینها در مسیر صاحب عصمت خوب قدم برداشتن، با تمام علاقه جانمون میخونیم. حالا بعد معناشی هم نیست که حالا جناب مولا صدر یه چند جایی براش در مسائل علمی عملی یه اشتباهاتی پیش هست، جناب شیخ اکبر براش احتمالا هست، اما اینها خودشونو در اون مسیر ساختن. ما هم به اعتبار اون مسیر، میزان ما صاحب عصمته، میزان عرفان عصمت است. عرفان بی اسمت عرفان نیست اصلا، که فرمودن وسائط فیض حق تعالیان روایت شده است که قال عیسی روح الله و کلمته علیه السلام، که الان اجازه بفرمایید از این کلمات در بریم. آقا جان فرمود حضرت عیسی که لا تقولو، نفرمایید که آقا العلم فی السما من یسعد و فیعتی به،
آقا علم تو آسمونه، کی میتونه بره اونجا صعود کنه علمو بگیره؟ اینا رو نفرمایی. ولا فی تخوم الارض من ینزل و فیعتی به، نفرمایید که علم تو دل کره زمین اونجا فرو رفته، اون پایین اون دل اونجا کی میتونه بره اونجا علمو پیدا کنه؟ اینا رو نفرمایید. چرا؟ برای اینکه بلل علمو مجبولون فی قلوبکم. نمیدونم ولی باید اینو چیکارش کنیم، چی معنا کنیم؟ آقا علم در جبلی دلتونه، در سرشت جانتونه، مجبول است، جبلی شده است در قلبهای شما. خب چجوری بهش برسیم پس؟ نه اینکه تو دل زمین باشه بگیم آقا دستگاه نداریم، هر چه دستگاه داریم تا 1000 متر رو بتونیم بکنیم. مگه قطر زمین 1000 متره؟ کی میتونه بهش برسه؟ تازه بریم اونجا پایین گاز داره که میمیریم، کی میتونه اونجا بره؟ نگید این حرف را. نفرمایید تو آسمانه، کی میتونه بره بالا تو آسمان پشت ستاره، مثلا کهکشان و ستاره شعرهای یمانی اونجا ببینی علم کجاست پیدا؟ اینا رو نفرمایید. علم تو جان خودتونه، راهش هم اینه، فرمود تعدبو، متعدب بشید، تعدبو بین یدی الله، در پیشگاه الهی متعدب بشید، به آداب روحانیین، به آداب اونهایی که روحانی هستن، موحدان حقیقی، به آداب اونها در بیایید. موجودات مجرد عقلیه آدابی دارن، به آداب اونها در بیایید. و تخلقو به اخلاق صدیقین، به اخلاق صادقان و توجه پیدا بفرمایید، متخلق بشید که یظهر من قلوبکم، تا اینکه انشاءالله علم در دلتون ظاهر میشه، کم کم میبینی، حتی یغتیکم و یغمرکم، تا اینکه این علم شما رو اونچنان میگیره میپوشونه. چطور؟ مثل اینکه سطح داخل یک حوض رو آب بریزی پرش کنه، تمام این حوض رو میپوشونه، همه جا رو فرا میگیره، طوری که شما رو به طور کلی علم فرا میگیره، شما در دل علم پنهان میشید، پوشیده میشید، شما رو میپوشونه و شما رو غرقتون میکنه، اصلا غمر پیدا میکنه، تو علم فرو میرید. خلاصه تعدبو بین یده الله، دستورش فقط همینه، به آداب روحانیین باشید و تخلقو به اخلاق صدیقین. اینطوری. خب حالا اینها رو، این روحانیین صدیقین در عالم سلسله طولی نظام هستی، ملائکت الله هم در سلسله سعودیه نظام هستی، انسان‌های کمل الهیهی هستن که خودشون رو با اخلاق الهی ساختن. خودتون به اونها نزدیک بفرمایید، بفرمایید امروز تعدبو به اخلاق حضرت بقیت الله عجل الله، علم در دل شما فرا میگیره، شما را طوری که اصلا غرقتون میکنه، اینجور میشین. لسانه نبوت خاتم صلی الله علیه و علی آله و سلم است که العلم نوران یغذفه الله فی قلب میشا. انشاءالله فردا وقتتون بگیریم. ولی چم اینا دیگه بهانه میشه برای شما حرف بزنیم، بگرنه که شأن عزیزان ما عجل از خوندن عبارته. الحمدلله رب العالمين.